دانش و قدرت، نویسنده میشل فوکو، مترجم محمد زیمران، انتشارات هرمس، چاپ ششم 1390، تهیه شده در انتشارات الکترونیکی گویا شقایق، گوینده نوا شهیدزاده، با صدا برداری و تدوین ابوالفضل گیلانی، تاریخ ضبط فروردین 1393. این کتاب مجموعاً در 211 صفحه به چاپ رسیده است.
پخش فایل صوتی کتاب از مجله اینترنتی آوای بوف.
فهرست مطالب. فصل اول، پیشگفتار، صفحه 1. تاریخ دیوانگی، صفحه 12. زایش درمانگاه، صفحه 17. دیرینه شناسی، صفحه 20. نظریه گفتمان، صفحه 25. مراقبت و مجازات، صفحه 28. تاریخ جنسیت، صفحه 32. فصل دوم، روش شناسی فوکو، صفحه 35. واژگونی، صفحه 38. روش گسست، صفحه 46. اصل ویژگی یا دگرسانی، صفحه 50. اصل برون بودگی، صفحه 54. فصل سوم، هستی شناسی نابسامانی روانی و نگاه پزشکی، صفحه 60. جنون در عصر خرد، صفحه 62. نقد کتاب تاریخ دیوانگی، صفحه 72. فصل چهارم، زایش درمانگاه، هستی شناسی نگاه، صفحه 79. فصل پنجم، زبان، زمان و مرگ انسان، صفحه 90. همسانی کیان عصر نوزایی، صفحه 100. سامان دانایی در دوران کلاسیک، 1660 تا 1800، صفحه 105. زبان در عصر کلاسیک، صفحه 108. تاریخ طبیعی در عصر کلاسیک، صفحه 110. تحلیل ثروت در دوران کلاسیک، صفحه 113. ظهور عصر جدید و چیرگی مدرنیته، صفحه 115. 1. گذار از مرحله تاریخ طبیعی به زیست شناسی، صفحه 117. 2. از تحلیل ثروت تا اقتصاد سیاسی، صفحه 119. 3. گذار از دستور زبان عمومی به تبارشناسی واژه‌ها، صفحه 122. زایش انسان در عصر نقادی کانت و تحلیل کرانمندی، صفحه 124. تحلیل کرانمندی، صفحه 129. مرگ انسان و تحقق نقادی نو، صفحه 134. فصل ششم، فناوری انضباطی، صفحه 141. شکنجه و مجازات، صفحه 142. ظهور فناوری انضباطی، صفحه 147. نظام زندانها، صفحه 153. فناوری قدرت، صفحه 156. فصل هفتم، اراده معطوف به دانایی و حقیقت، تاریخ جنسیت، صفحه 162. بست و گسترش جنسیت، صفحه 165. تبارشناسی سوژه، صفحه 177. فصل هشتم، میراث فلسفی فوکو، صفحه 186. کتابشناسی لاتین، صفحه 201. کتابشناسی فارسی، صفحه 208. منابع پیرامون اندیشه های فوکو، صفحه 210. سخنی با خواننده. وقتی ما همه یک نوع می اندیشیم، هیچ یک از ما نمی اندیشد. والتر لیپمن. فهم مدرنیته بدون شناخت فلسفه سیاسی مدرن امکان پذیر نیست. بر هیچ یک از ما پوشیده نیست که کتاب شهریار ماکیاولی و رساله قرارداد اجتماعی روسو از ارکان مهم مدرنیته است. نگرش این دو اندیشمند سیاسی به مدرنیته موجب شد تا موضوع سیاست به شکل جدیدی در اذهان طرح شود. مدرن‌ها برخلاف یونانیان باستان در جستجوی پاسخی به این پرسش نیستند که بهترین رژیم سیاسی کدام است. از دیدگاه مدرن‌ها موضوع اصلی ابداع عقلانیت سیاسی است. عقلانیتی که بتواند ساختار اجتماعی قدرت را به بهترین وجه حفظ کند. به عبارت دیگر، نگرانی فیلسوف سیاسی در جهان مدرن یافتن توازنی میان اتوریته سیاسی و آزادی‌های فردی است. از ماکیاولی تا جان رالز، اندیشه سیاسی کوشیده است به تفکر درباره شرایط ایجاد نظامی سیاسی بپردازد که در آن افراد قادر باشند با خودخواهی‌ها و فردیت‌های مدرن خود زندگی کنند. از این رو، بحث مرکزی سیاست مدرن را می‌توان در گفتگوی میان نظریه پردازان قرارداد اجتماعی، یعنی هابز، روسو، لاک و رالز و متفکرانی چون آدام سمیت، جان استوارت میل و هایک دید. از دیدگاه گروه اول، اصل تبادل میان افراد اجتماع بدون رجوع به نوعی ساختار سیاسی عقلانی امکان پذیر نیست. در حالی که گروه دوم معتقد به توازن و تعادل طبیعی منافع افراد در اجتماع است. بدین ترتیب میتوان از دو نگرش اصلی در اندیشه سیاسی مدرن نام برد. از یک سو، نگرشی که در اندیشه اسپینوزا، هابز، روسو، انقلابیون 1789، اثباتگرایان قرن 19، هگل، مارکس و مارکسیست ها وجود دارد و معتقد به سامان دادن اجتماع بر مبنای دانشی عقلانی از واقعیت است، و سوی دیگر نگرشی که در دیدگاه افرادی چون برک، کنستان، و برخی از لیبرال های قرن بیستم وجود دارد که به نوعی سازمان دادن اجتماع را بر پایه اصلی انتزاعی، حرکتی در جهت از بین رفتن آزادی های فردی و به وجود آمدن خشونت سیاسی تلقی می کند. ولی برخی نیز چون لئو شتراوس از کل فلسفه سیاسی مدرن انتقاد می کنند و مانند او معتقدند که بحران مدرنیته پیش از هر چیز بحران فلسفه سیاسی مدرن است. لئو شتراوس سه بحران اصلی فلسفه سیاسی مدرن را در اندیشه های متفکرانی چون ماکیاولی، روسو و نیچه بررسی می کند که به گفته او سه موج مدرنیته را تشکیل می دهند. ولی مهمترین ایراد شتراوس به فلسفه سیاسی مدرن از بین بردن بُعد مخفی و اسرارآمیز یا اسوتریک فلسفه است که به قول او به دست ماکیاولی صورت می گیرد. زیرا از نظر شتراوس فلسفه سیاسی جنبه سیاسی فعالیتی است که خود جوهر سیاسی ندارد. او می نویسد: منظور من از فلسفه سیاسی پرداختن فلسفی به سیاست نیست، بلکه برعکس جنبه عام یا سیاسی فلسفه است. به عبارت دیگر از دیدگاه شتراوس، فلسفه برای عام شدن و ابراز حقایقی که شنیدن آنها برای عوام خطرناک است، محتاج به فلسفه سیاسی است. پس ایراد شتراوس به فلسفه سیاسی مدرن، نحوه بیان حقایق فلسفی است. به اعتقاد او، فلسفه سیاسی محل تمرین تعادل و تسامح در گفتار است. شاید به همین دلیل تعادل اجتماعی همیشه موضوع اصلی فلسفه سیاسی بوده است. ولی جستجوی این تعادل همیشه در جهان مدرن با تسامح و تساهل همراه نبوده است. شاید به این دلیل که قدرت سیاسی بنا به تعریف با تسامح و تساهل همراه نیست. ولی آنجا که صحبت از دموکراسی است و عقاید و افکار می توانند آزادانه و بدون ترس و وحشت با قدرت سیاسی روبرو شوند و آن را نقد کنند، قدرت نیز خود به نوعی عقیده سیاسی فناپذیر تبدیل می شود. در اینجا فلسفه سیاسی نقش مهمی ایفا می کند، زیرا وظیفه و هدف آن همواره پرداختن به مقوله سیاست است و نگردن نهادن به قدرت آن. از این لحاظ، نقش فلسفه سیاسی استحاله قدرت ها بوده است و نه به وجود آوردن آنها. بیشک، دلیل چنین وضعیتی بیزاری فلسفه سیاسی از نهاد قدرت نیست، بلکه عدم امکان رشد و پیشرفت فلسفی در آن است. زیرا وظیفه اصلی فلسفه سیاسی دفاع از نهاد بسته قدرت نیست، بلکه ایجاد فضای بازی است که در آن افراد اجتماع در مورد منشأ قدرت بیاندیشند. به عبارت دیگر، وظیفه فلسفه سیاسی موظف ساختن افراد اجتماع در قبال زندگی سیاسی اجتماع است. ولی این زندگی سیاسی فقط در تبادل نظر و گفتگوی آزاد میان افراد اجتماع امکان پذیر است. زیرا آنجا که خشونت سیاسی حکم فرماست، بحث و گفتگو تعطیل است و بنابراین چیزی به نام فلسفه سیاسی وجود ندارد. به کلام دیگر، آنجا که هدف سیاست آزادی نیست، جوهر فلسفه سیاسی نیز مورد سوال است. پس پرداختن به فلسفه سیاست خود قدمی است در جهت آزاد اندیشیدن. رامین جهان بگلو. فصل اول، پیش گفتار. صفحه 1. ناقدان اندیشه های فوکو رویکرد او را ساختارگرایی دانستند، اما او پیوسته در نوشته ها و مصاحبه هایش خود را از این گرایش برکنار دانسته است. به طور کلی مشخص کردن جهتگیری فلسفی او کاری بس دشوار است. نقد فوکو درباره مدرنیته، اومانیسم و نیز اعلام مرگ انسان او را در زمره اندیشمندان بحث‌انگیز نیمه دوم قرن بیستم قرار داد. دیدگاه‌های او در زمینه دانش، قدرت، گفتمان، فرهنگ و جامعه او را در شمار متفکران مطرح اروپا آورد. فوکو نقد خود را بر پایه سنت فلسفی نیچه، هایدگر و جورج باتای استوار ساخته است. به همین جهت در نوشته‌هایش در پی نفی همبستگی میان عقلانیت، رهایی و ترقی است و می‌کوشد اثبات کند که اشکال جدید قدرت و معرفت زمینه رشد و گسترش سلطه را فراهم می‌سازد. فوکو طی یک سلسله پژوهش‌های تاریخی فلسفی این موضوع را در حوزه‌های گوناگونی چون روانپزشکی، پزشکی، کیفرشناسی و شاخه‌های مختلف علوم انسانی دنبال کرده است. به گفته وی، هدف اصلی پژوهش‌هایش نقادی عصر تاریخی ماست. اندیشه‌های او را نمی‌توان به یک حوزه پژوهشی خاص محدود ساخت. وی روانشناسی، فلسفه، تاریخ، پزشکی، حقوق و سیاست را یک جا در تحلیل‌های خیش به کار گرفته است، تا پیوند میان دانش، حقیقت، قدرت و ذهنیت را آشکار کند. فوکو در 15 اکتبر سال 1926 در شهر پواتیه دیده به جهان گشود. پدرش جراحی چیره دست بود. دیپلم دبیرستان را از مدرسه دولتی و مدرک لیسانس را از مدرسه کاتولیک دریافت کرد. سپس در امتحان ورودی دانشگاه سوربن شرکت کرد و وارد این دانشگاه شد. فلسفه را در دانشسرای عالی، در کلاس‌های ژان هیپولیت، هگلشناس معاصر و لوی آلتوسر، مارکسیست معروف دنبال کرد. وقتی آلمانی‌ها در جنگ دوم جهانی فرانسه را اشغال کردند، فوکو نوجوانی بیش نبود و این حادثه تأثیری پایدار بر روحیه او بر جای نهاد. در سال 1952 دانشنامه عالی خود را در رشته روانشناسی و فلسفه دریافت کرد. مدتی در بیمارستان روانی سنان در پاریس کارآموز بود و در سال 1954 اولین کتاب خود موسوم به بیماری روانی و شخصیت را منتشر کرد. در این زمان به منظور تدریس زبان فرانسه در دانشگاه اپسالا رهسپار سوئد شد. بعضی بر این باورند که سفر او به سوئد نمودی از سرخوردگی او نسبت به نهادهای روانشناختی و فلسفی فرانسه بود. در دورانی که در سوئیس، ورشو و هامبورگ به تدریس زبان فرانسه اشتغال داشت، پیوسته عقل و دانش را از منظر تاریخ مورد توجه قرار می‌داد. وی از پرسش‌های کلیشه‌ای فلسفه همچون حقیقت چیست؟ و دانش کدام است سرخورده بود و به دنبال کردن خط سیر حقیقت و دانش در تاریخ غرب گرایش داشت. بدیهی است که فوکو اولین فیلسوف معاصر نیست که به کارنامه حقیقت، دانش و قدرت در گذرگاه تاریخ پرداخته است. فریدریش نیچه و ادموند هوسرل در این راه پیش قدم بودند. بدیهی است که فوکو از سرچشمه‌های اندیشه فریدریش نیچه و هوسرل در خصوص گستره‌های تحول تاریخی در قلمرو روانپزشکی بهره گرفت. نتیجه این تتبعات تاریخ دیوانگی در عصر کلاسیک بود که در زبان انگلیسی به دیوانگی و تمدن ترجمه شد. فوکو این تحقیق را در سال 1960 به عنوان رساله دکترا به کمیته تحصیلات عالی دانشگاه ارائه داد و در همین سال در مقام سرپرست گروه فلسفه دانشگاه کل رومان فران به فرانسه بازگشت. در سال 1961 تاریخ دیوانگی در عصر کلاسیک در پاریس منتشر شد و بلافاصله نشان مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه را ربود. فوکو میگوید هرچند این کتاب پاره ای از محافل روشنفکری فرانسه را به خود مشغول داشت، درون مایه اصلی آن یعنی مناسبت قدرت و دانش به صورت موضوعی بحث‌انگیز و واجد اهمیت در محافل فرانسه مطرح نشد. در واقع هدف فوکو در این کتاب سیر اندیشه روانشناختی درباره دیوانگی نبود، بلکه موضوع اصلی آن را رابطه دیالکتیکی میان علم روانشناسی و قدرت تشکیل می‌داد. فضای روشنفکری بعد از جنگ جهانی دوم در فرانسه از دو رویکرد اصلی تأثیر پذیرفت. یکی پدیدارشناسی مرلو پونتی و دیگر اگزیستانسیالیسم سارتر. ولی گرایش مارکسیستی هم در جهتگیری اجتماعی سیاسی این دوره نقش انکارناپذیری داشت. فوکو نیز بعد از جنگ جهانی دوم به حزب کمونیست پیوست، اما در اوایل دهه 50 مثل سایر روشنفکران فرانسه چون سارتر از این حزب کناره‌گیری کرد. به گفته فوکو، هدف اصلی حزب کمونیست فرانسه اشغال مقام‌های مهم در دستگاه‌های دولتی فرانسه و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قانونگذاری بود. ولی روشنفکران مستقل مسائلی چون آزادی، برابری و اصلاح دانشگاه‌ها را مورد توجه قرار داده بودند. دیری نگذشت که فوکو به محدودیت حزب کمونیست فرانسه PCF و فلسفه دانشگاهی واقف گردید. او نیز دلزده از این دو ناچار خط سیر فکری و پژوهشی خیش را تغییر داد. همانطور که قبلا گفته شد، در سال 1951 لیسانس روانشناسی خود را گرفت و یک سال بعد به اخذ دیپلم آسیب شناسی روانی نائل آمد. پاورقی سایکوپاتولوژی ادامه متن. زیرا فکر می کرد که از راه روانشناسی و آسیب شناسی روان می تواند به معضلات روانی جامعه فرانسه پاسخ گوید و فلسفه رسمی را پاسخگوی دردهای جامعه نمی دانست. تحقیقات و تدریس او در رشته آسیب شناسی روان در سال 1966 به انتشار کتابی موسوم به بیماری‌های روانی در روانشناسی منجر شد. نارسایی مکتب‌های رایج فلسفی از جمله اگزیستانسیالیسم و ساختارگرایی فوکو را بران داشت که نقدی تند و برنده پیرامون کاستی‌های این رویکردها به رشته تحریر درآورد. به همین جهت او را فرزند ناخلف مکتب ساختارگرایی یا اگزیستانسیالیسم خواندند. در این زمان او به عنوان روشنفکری جنجال برانگیز و پرسر و صدا در محافل فکری پاریسی مطرح شد. او در مقابل ساختارگرایی و اگزیستانسیالیسم واکنشی منفی نشان می‌داد و خود را به جای فیلسوف، دیرینه‌شناس فرهنگ و تبارپژوه نظام‌های اجتماعی معرفی می‌کرد. چرا که لقب‌ها و عناوین سنتی فلسفه و تاریخ را گمراه کننده می‌دانست. به ویژه در مورد واژه تاریخ به معنای سنتی آن سخت حساس بود و از بکارگیری آن تا حد ممکن اجتناب می کرد. در عوض واژه دیرینه‌شناسی را مناسب می شمرد. پاورقی آرکیالوجی ادامه متن. در این زمان او از دانشگاه کلرومون فران به دانشگاه ونسان رفت و سرانجام در سال 1970 استادی کلژ دو فرانس را پذیرفت و برای نخستین بار سمتی رسمی با عنوان استاد تاریخ نظام‌های فکری برای خود برگزید. پاورقی History of Systems of Thought ادامه متن. زیرا می‌خواست خود را از سنت تفکر حاکم یعنی تاریخ آرا و عقاید ممتاز کند. آثار فوکو در مورد جنون، عقل، شرایط و کیفیات سیر معرفت، ظهور علوم انسانی و آثار بعدی او در مورد روابط قدرت و دانش و از همه مهمتر ذهن مداری نمودار تأثیر سنت‌های گوناگون فکری دوران اوست. پاورقی ذهن مداری سابجکتیویتی ادامه متن. او در تحلیل گفتمان از جورج دومزیل تأثیر پذیرفت. در مورد تحلیل اندیشه هگل از استادش ژان هیپولیت بهره گرفت و در حوزه تاریخ علم از رهیافت‌های جورج کانگیلهم سود جست. با این حال زیربنای اندیشه های او از سه سرچشمه مهم یعنی مارکسیسم، فرویدیسم و نیشه‌گرایی سیراب شد. مارکس بر مناسبت میان ذهن و شرایط عینی تأکید داشت. فروید پیوند میان سوائق ناخودآگاه و آگاهی را جستجو می کرد و نیچه نیز همبستگی میان اراده معطوف به قدرت و علم را بررسی کرد. دلمشغولی هر سه فرزانه یاد شده وضعیت کنونی اندیشه بشری بود و در این راه پرفراز و نشیب گام نهادند. فوکو نیز ضمن بهره گرفتن از آموزه‌های پدیدارشناسی، هرمنوتیک و ساختارگرایی برای فهم آموزه‌های آنها تلاش کرد. هرچند فوکو در مشخص کردن نقل قول‌های مستقیم زیاد وسواس به خرج نمی‌داد، در اشاره به آثار این سه متفکر سخت دقیق و نکته سنج بود. پیوسته تأکید می کرد که این سه فرزانه به مناسبت میان قدرت و علم پی بردند. فوکو در مقاله مفصلی موسوم به نیچه، تبارشناسی و تاریخ که آن را در سال 1971 منتشر کرد، به تحلیل مفهوم تبارشناسی در قیاس با مقوله تاریخ پرداخت. او در این نوشته همبستگی علم و قدرت را از دیدگاه نیچه تفسیر کرد. مطالعات اولیه او در مورد جنون و دیوانگی بار دیگر در سایه تبارپژوهی قدرت و علم بازخوانی شد. فوکو می‌کوشید ثابت کند که وقتی علم و قدرت در گردونه نهادی افتاد، ماهیتی عینی و برونزات می‌یابد و انسان‌ها در این راستا به شی بدل می‌شوند. پاورقی برونزات ابجکتیفیکیشن شی آبجکت. ادامه متن. گفتنی است که در سالهای دهه 60 میان رهیافت‌ها و شعارهای پدیدارشناسی و ساختارگرایی چالشی سخت و پیگیر پدیدار شد. کسانی چون لوی استراوس، ساختارگرای فرانسه، بر این نظر تأکید ورزیدند که پدیدارشناسی بیش از حد به اولویت معناها و به خصوص سوژه معناجو تکیه دارد. لوی استراوس می گفت نباید معنا را صرفاً در ساحت ذهن جستجو کرد، بلکه معناها باید از دل ساختارهای اجتماعی، تاریخی، فرهنگی بیرون آورده شوند. فوکو با نظر لوی استراوس از آن رو هم آوا بود که می گفت نباید هر چیزی را در دهلیزهای تاریخ ذهنیت جستجو کرد، بلکه باید به ساحت بافت و شکل بندی های برون ذهنی عنایت نمود. او گرایش به کنش معنا بخش ذهن را مشکل اصلی اومانیسم می شمرد و مدعی بود که حقیقت معنا را باید در عرصه فرهنگ و جامعه جستجو کرد. افزون بر این، فوکو راهکارهای مکتب ساختارگرایی و به خصوص انگاره‌های قانونمند ذهن را مورد تردید قرار داد و مدعی شد که پدیده‌های ذهن و عین منشی ویژه و بی‌همانند دارند. به نظر او هر پدیده‌ای را باید یگانه و بی‌مثال انگاشت و از این راه گذر خصلت‌های ویژه آن را بهتر درک کرد. فوکو با راهبردهای کسانی چون لوی استراوس، ژاک لاکان و لویی آلتوسر هم صدا بود که بر نوعی گذر از گرایش‌های اومانیستی و ذهن مدار تأکید داشتند. همه این متفکران در پی آن بودند تا پیشنگاره‌های اومانیسم را که مهمترین آنها در کانون قرار دادن ذهن و آگاهی انسان در تحقیقات بود، زیر سوال ببرند. یعنی فاعلیت انسان در اندیشه و عمل که اصل مسلم فلسفه مدرن از دوران دکارت به بعد بود، برای نخستین بار مورد تردید قرار گرفت. فوکو نیز این رویکرد را در آموزه معروف به مرگ پدیدآورنده تحلیل کرد. ساختارگرایان به جای تأکید بر ذهنیت و فاعل شناسنده، یعنی سوژه، فراگردها و پدیده‌های برونزاد از جمله عوامل و هنجارهای فرهنگی اجتماعی را اساس کار خود قرار دادند. لوی استراوس متولد 1908 یکی از بزرگترین انسانشناسان سده حاضر فرانسه در آثاری چون منطق اساطیر، درآمدی به علم اساطیر، خام و پخته، از اصل تا خاکستر، سرچشمه آداب غذاخوری و انسان برهنه، منطق ساختاری پدیده‌هایی چون اساطیر، آداب و عادات غذاخوردن و نظام قبیله‌ای و غیره را در فرهنگ‌های ابتدایی مورد بررسی قرار داد. استراوس در کتاب منطق اساطیر اسطوره را زبانی خاص دانست و روش تحلیل زبانشناختی را در مورد آن به کار بست.